صفحه 84. پس ببینیم چگونه می توانیم کیفیتی در ذهن ایجاد کنیم که به زمان گذشته نیندیشد. مطلبی که در این زمینه می خواهم بگویم بسیار ساده است، ولی بیان و القای آن ممکن است کمی مشکل باشد. بنابراین خوب توجه کنید تا شاید موضوع قابل درک حسی گردد. ببینید، فکر ما از صبح تا شب حتی در خواب بلا انقطاع مشغول ولگردی و پرسه‌زنی است. از این طرف دنیا به آن طرف می رود و بر می گردد و هزار جور طرح و نقشه خیالی می کشد. مبارزات فاتحانه‌ای برای ما ترتیب می دهد. برای ما جلال و بزرگی تدارک می بیند. ما را به شهرت و مقام ایدئالی و بی نظیری می رساند و هزار پرسه دیگر می زند تا برای من سور و سات فراهم کند. هدف تمام این پرسه زدنها به هر شکل که باشد تغذیه و زنده نگه داشتن هویت فکری است. معمولا خود ما به پرسه زنی ها و خیال بافی های فکر توجه نداریم، مثل اینکه ذهن یک ماشین و ابزار مکانیکی است که آن را کوک کرده ایم و خودش دارد بدون حضور ما و به طور خودکار عمل می کند و فکر می بافد. چیزی که من می خواهم بگویم این است که بیاییم به تمام این پرسه‌زنی ها توجه کنیم. تا به حال ما در فعالیت ذهن حضور نداشته ایم. آن را به خودش رها کرده ایم تا هرچه دلش می خواهد ولگردی کند. حالا بیاییم وجود خود را در این ولگردی ها حاضر کنیم. آگاه باشیم به اینکه ذهن دارد چه می کند. فرض کنیم یک نفر از ما می خواهد شرحی مثل گزارش از خیال بافی های خودمان برایش تهیه کنیم. می گوید هر فکر و خیالی از ذهنت می گذرد یادداشت کن و برای من بگو. برای تهیه چنین گزارشی ما چه می کنیم؟ واضح است که سعی می کنیم برخلاف الان که افکار بدون توجه و آگاهی ما جریان دارند به آنها توجه کنیم. خب، این توجه می تواند به دو صورت باشد، که البته نوع اول توجه به معنای واقعی آن نیست. یک صورت این است که فکر مخصوصی به ذهن می آید و تمام می شود، می گذرد، بعد حافظه به یاد ما می آورد که لحظه قبل داشتی به فلان موضوع فکر می کردی. ولی کسی که از ما خواسته است تا گزارش فکری خود را برایش تهیه کنیم میگوید من این را قبول ندارم. اینجوری که اول فکر کنی و بعد به آن توجه کنی به درد من نمیخورد. من میخواهم درست در همان لحظه بی زمانی که فکر در ذهنت میجوشد و در جریان است به آن توجه کنی، نه بعد از این که فکر تمام شد. متوجه فرق این دو هستید؟ شما هم اکنون دارید فکر می کنید که این آدم چه پرت و پلاهایی می گوید. در همین لحظه‌ای که داری این فکر را می کنی به آن توجه کن. آگاه باش به این که هم اکنون این فکر در ذهن تو جریان دارد. روشن است؟ سوال: بله، من درک می کنم. این تمرین را قبلا کردم و می دانم چه می گویید. عیناً مثل این است که آدم پشت این چشم فیزیکی یک چشم درونی هم دارد و با آن به مغز سر خود نگاه می کند. عرفا می گویند با همین چشم درونی به نقطه ای در قلب خود توجه کنید. حالا شما می گویید به فکر توجه کنید. جواب: نتیجه هر دو یکیست. بعداً توضیح خواهیم داد. سوال کننده دیگر: ولی من متوجه نشدم. ممکن است بیشتر توضیح بدهید؟ جواب: خوب دقت کن. فرض کنیم یک پرده سینما جلوی چشم ماست و به ما گفته می شود در لحظات بسیار کوتاهی اعداد متفاوتی روی این پرده ظاهر و بلافاصله محو می شود و شما باید آن اعداد را بخوانید. برای این کار ما چه می کنیم؟ ذهنمان چه کیفیتی پیدا می کند؟ خیلی واضح است که تمام حواسمان را متوجه پرده می کنیم تا به محض ظاهر شدن اعداد آنها را بخوانیم. حالا بیایید همین کار را در مورد ذهن خود انجام بدهیم. ذهن مثل پرده سینمایی است که لاینقطع افکاری از آن می جوشد و محو می شود. یک فکر می آید، تمام می شود و جایش را به فکر بعدی می دهد. این افکار هم حکم همان اعداد را دارند. ما می توانیم با همان کیفیت ذهنی که به اعداد توجه می کنیم به افکار خود نیز توجه کنیم. هر فکر را درست در لحظه جوشیدن از مغز دنبال کنیم. به وسیله توجه مچش را بگیریم. اگر این کار را بکنیم می بینیم حیات هویت فکری از بیخ و بن قطع شده است. دلیلش هم کاملا واضح است. حالت توجه یک کیفیت ذهنی مربوط به حال است و چون ذهن با تمامیت خود در کیفیت حال قرار گیرد، فعالیت پرسزنی و جولان زدن در زمان خود به خود از آن سلب می شود، زیرا فکر نمی تواند در آن واحد در دو جا باشد، هم در حال باشد و هم در گذشته یا آینده. به بیان دیگر، در حال بودن ذهن مانع فعالیت حافظه‌ای آن می‌گردد، مانع می‌شود که ذهن از توبره حافظه نشخوار فکر کند. فکر ما معمولاً از حافظه برمی‌خیزد و فکری که از حافظه برمی‌خیزد جز برای امور فیزیکی و واقعی در رابطه با من است، یا درست‌تر بگوییم خودش عین من است. در حافظه ما دو سری دانسته‌ها انبار شده است، یکی علوم واقعی مثل این که می دانیم دو به علاوه دو می شود چهار، یکی هم این که می دانیم آدم حقیر یا غیر حقیر، موفق یا ناکام و نظایر اینها هستیم. حال اگر ذهن کیفیت حافظه اندیشی نداشته باشد، یعنی نشخوار حافظه نکند، معنایش این است که چیزی به نام حقیر یا غیر حقیر هم وجود نخواهد داشت، زیرا ذهن من را از توبره ی حافظه بر می دارد و می سازد. ممکن است این سوال به ذهن خطور کند که فرزند توانستیم ذهن را در حال نگه داریم و رابطه آن را با حافظه قطع کنیم. آیا در این صورت مجموعه پدیده‌ای که به عنوان من در حافظه انبار شده است ذوب می شود، محو می شود و به کلی از بین می رود؟ متوجه سوال هستید؟ گیریم از همکنون من توانستم به مدت 10 ساعت یا 24 ساعت ذهنم را در حال نگه دارم و بنابراین با آن فرصت ندهم تا محتویات ثبت شده در حافظه را بردارد، به قسمت فعال ذهن بیاورد و از طریق تکرار و نشخوار آن محتویات که در حقیقت چیزی جز تصویر نیستند من را بسازد. آیا بعد از 24 ساعت هویتی که خمیرمایه آن در حافظه جای دارد از بین رفته است، یا فقط در همین 24 ساعت خفقان گرفته بوده و فعالیت نداشته است؟ روشن ساختن این مسئله بسیار اهمیت دارد و کلید حل مسائل دیگر نیز هست. ما تصور درستی از هویت فکری نداریم. فکر می‌کنیم هویت به صورت یک چیز، به صورت یک واقعیت در ما وجود دارد و جزئی از وجود ماست، حالان که این پدیده چیزی نیست جز نشخوار فکر از توبره حافظه. بنابراین اگر ذهن مدام در کیفیت توجه، یعنی در حال باشد، که در این صورت امکان حافظه اندیشی از آن گرفته شده است، چنین پدیده ای نیز خود به خود به وجود نخواهد آمد. به این نکته توضیحی هم گوش کنید. توجه یک امر موقتی نیست. ذهن باید همیشه در کیفیت توجه باشد. ما نباید به وضع فعلی خودمان نگاه کنیم. تمام فعالیت‌های ذهن ما به صورت فعلی غیر طبیعی است. ذهن ما چون به وضع فعلی عادت کرده است، پرسه‌زنی‌هایش به نظرمان یک امر عادی می‌رسد. من الان دارم با شما حرف می‌زنم، ولی تمام حواس و توجه هم به شما نیست. با تمام وجود در رابطه با شما نیستم. جزئی از توجهم به شما است و قسمت اعظم آن دارد در جاهای دیگر پرسه می زند. در عین این که به شما نگاه می کنم و حرف می زنم، دارم به این هم فکر می کنم که آیا حرفهای من برای شما جالب است یا نه؟ آیا شما بهتر حرف می زنید یا من؟ آیا از من انتقادی خواهید کرد یا نه؟ و صد جور فکر دیگر. ولی یک ذهن سالم، ذهنی که از روال منظم خود خارج نشده است، اینطور پرسه‌زن و ولگرد نیست. ذهن سالم همیشه کیفیت توجه دارد، یعنی همیشه به طور کامل در یک جاست. خلاصه آنچه گفتیم این است که یکی از مهمترین عوامل حفظ و تداوم هویت فکری زمان است. اگر ذهن در کیفیتی قرار گیرد که به زمان نرود، پدیده‌ای هم به نام من شکل نخواهد گرفت. و برای این که ذهن به زمان نرود، برای این که سرش را در توبره حافظه فرو نکند و نشخوار فکر نکند، باید بلا انقطاع بر نحوه فعالیت خودش توجه کند. باید آگاه باشد به این که دارد چه می کند. اگر این موضوع روشن است، بپردازیم به مطلب بعدی و ببینیم غیر از عادت به زمان اندیشی ذهن، چه عامل دیگری سبب حفظ و تداوم هویت فکری می شود. مولوی داستانی دارد که تمثیلی است از وضع روانی و ذهنی ما. می گوید خواجه غلامی احول داشت، یعنی دوبین. روزی به او گفت در پستوی حجره یک بطری هست، آن را بیاور. غلام که به علت دوبینی یک شی را دوتا می دید، وارد پستو شد و برگشت گفت دوتا بطری هست، کدام یک را بیاورم؟ خواجه گفت نه، یک بطری بیشتر نیست. غلام رفت و باز آمد گفت دوتا است. خواجه گفت برو یکی از آن دو را بشکن. غلام این کار را کرد و برگشت گفت هیچ بطری باقی نماند. ما از هنگام کودکی دچار نوعی دوبینی روانی شده ایم. ذهن ما طوری تربیت شده است که از لحاظ روانی یک پدیده را دوتا میبینیم و همین دوبینی یکی از مهمترین علل حفظ و تداوم مرکز روانی است که به نام من میشناسیم. اگر این دوبینی را به شکل عمیق و با گستردگی آن در خود حس کنیم و آگاه کردیم به این که ما یک پدیده واحد را دوتا می‌بینیم، نفس همین آگاهی موجب می‌گردد که هیچ یک از دو پدیده باقی نماند. توجه کنید که منظور از دوبینی روانی چیست و چگونه ذهن یک پدیده واحد را می‌شکند و از آن دو پدیده می‌سازد. ما یک مرکز و مجموعه روانی در حافظه خود نگه داشته ایم که آن را به نام هویت یا من می شناسیم. می دانیم که این مرکز از صفات و در واقع تصاویری تشکیل شده است که حاصل تعبیر و تفسیر است. بعد می آییم به این مرکز یک مقدار صفات دیگر هم نسبت می دهیم. می گوییم من آدم حقیر یا متشخصی هستم. من آدم ترسو یا شجاعی هستم. من آدم زرنگ یا بی‌عرضه‌ای هستم و نظایر آن. یعنی ما هر صفت را دو جا به حساب می آوریم، یکی در حساب مرکز، یکی هم به صورت صفت متعلق به مرکز. حالان که من یا مرکز پدیده‌ای سوا از تک تک صفات نیست. کار ما حکایت آن شخصی است که می گفت درخت‌ها نمی‌گذارند آدم جنگل را تماشا کند. ما به علت فریبکاری‌های فکر و عادت طولانی به دوبینی این واقعیت را نمی‌بینیم که فقط صفت هست، نه من و صفت. فقط درخت هست، نه درخت و جنگل. وقتی می‌گوییم من بی‌عرضه‌ام، درست مثل این است که گفته باشیم بی‌عرضه بی‌عرضه است. یا مثل این است که گفته باشیم صفات تواضع، ترس، فداکاری، حقارت، تشخص، سخاوت و نظایر اینها که در یک کاسه ذهنی جمع شدند و صفت بی‌عرضه نیز قاطی آنهاست، بی‌عرضه است. مگر نه این که مجموعه همین صفات تشکیل من را داده است. بنابراین چه بگوییم من بی‌عرضه است و چه بگوییم صفات تواضع و ترس و امثال آنها بی‌عرضه است، فرق نمی کند. و آیا این معنای واقعی و عقلی دارد که گفته شود صفت تواضع یا صفت حقارت یا صفت ترس بی عرضه است؟ هویت فکری در حقیقت حاصل یک نوع فعالیت ذهنی است که به آن می گوییم تفکر اکتیو، یعنی تنها یک جریان فکری معین وجود دارد با یک کیفیت معین. بعد ما می آییم محصول همین یک جریان و یک فعالیت را که از اصل هم یک فعالیت پندارگونه است می شکنیم، اسم مقداری از آن را می گذاریم من و مقداری را هم صفات متعلق به من، و این دو مدام در حال تداخل و جابجا شدن هستند. یعنی صفات را گاهی می گذاریم به حساب من و گاهی به حساب صفات متعلق به من. برای درک بهتر موضوع بیایید ببینیم مسئله دوبینی از کجا و به چه ترتیب شروع می شود. فرض کنیم امروز اولین روزی است که شروع می کنیم به تعبیر رفتار بچه. به مناسبت عمل خاصی که انجام می دهد به او می گوییم تو بچه مهربانی هستی. کلمه مهربان در سلولهای مغزش ثبت می شود بیان که فعلا درک روشنی از آن داشته باشد. فردا هم به مناسبت عمل دیگر به او می گوییم تو بچه سخاوتمندی هستی. کلمه سخاوتمند هم می رود و در انبار حافظه اش ثبت می شود. پس فردا وقتی به او می گوییم تو بچه شجاعی هستی، صفت شجاعت را منتسب به همون دو صفت قبلی فرض می کند که حالا دیگر در ذهنش به صورت مرکز و پایگاهی در آمده اند و آن را به عنوان من تصور می کند. ضمناً صفت سوم یعنی شجاعت هم که در ذهنش ثبت می شود به دو صفت قبلی اضافه می شود و با آن دو مجموعاً پایگاه می شوند برای صفت چهارم. صفت چهارم نیز به اضافه سه صفت قبلی پایگاه صفت پنجم می شوند و الی آخر. بعدن وقتی به او می گوییم تو بچه مهربانی هستی، این صفت را نسبت می دهد به چهار صفت دیگر. یعنی صفت مهربانی را که خودش یکی از اجزای پایگاه است از پایگاه بیرون می کشد و آن را به صورت صفتی جدا از پایگاه به خود آن نسبت می دهد. صفات دیگر نیز همین کیفیت را دارند. توجه داشته باشید که این فعل و انفعالات در ذهن بچه نه به طور روشن و صریح صورت می گیرد و نه در مدتی کوتاه. حال که دانستیم تنها یک پدیده در کار است، باید این سوال را از خود بکنیم که آن یک پدیده چیست؟ شما تا به حال می گفته اید من آدم شجاعی هستم، یعنی قائل به دو عامل یا دو پدیده بوده اید، یکی من به عنوان مرکز، دیگری شجاعت به عنوان صفت متعلق به مرکز. ولی اکنون دریافته اید که اینها دو پدیده جدا از هم نیستند. مرکز و صفات متعلق به آن هر دو یک پدیده اند. بنابراین باید از خود سوال کنید که آن یک پدیده کدام یک از آن دو تاست. یک پدیده ای را که باقی میماند باید به حساب من گذاشت یا به حساب صفات متعلق به من؟ اگر آن را عبارت از صفات بدانیم، این سوال مطرح می شود که پایگاه این صفات چیست و به کی تعلق دارند؟ صفت که بدون موصوف نمی شود، باید گلی وجود داشته باشد تا صفت زیبایی را به آن نسبت بدهیم. شما نمی توانید صفتی را متصور بشوید بیان که آن صفت به چیزی منتسب باشد. و اگر آن یک پدیده را که باقی مانده عبارت از من فرض کنیم، این سوال مطرح است که صفات آن چیست؟ آیا شما می توانید یک مرکز یا یک پدیده روانی را تصور کنید بیان که صفتی داشته باشد؟ اگر این سوالات را به حد کافی در ذهن نگه داریم و آنها را عمیقاً حس کنیم، می بینیم که ذهن خود به خود از هویت خالی شده است، یعنی نه من مانده و نه صفات من، زیرا حبس و تداوم این پدیده خیالی تنها در دوتا دیدنش ممکن است. تا زمانی که انسان فکر می کند من یک پدیده است و صفات متعلق به آن نیز پدیده دیگر، هر دوی آنها قابل تداوم هستند، البته تداوم خیالی. جریان دوبینی یکی از حیله های فکر است برای تداوم هویت فکری. فکر که می بیند یک پدیده ناپایدار و هوایی را به عنوان هویت به هم بافته است، می آید از همین یک پدیده پایگاهی درست می کند به نام من و باز از خود همان پدیده صفاتی می سازد و آنها را منتسب به پایگاه می کند. هدفش از این حیله آن است که به وسیله پایگاه صفات را حفظ کند و تداوم دهد و به وسیله صفات نیز پایگاه را نگه دارد. حیات هر یک از این دو منوط به وجود دیگری است. تداوم من بسته به وجود صفاتی جدا از خودش می باشد و وجود صفات نیز منوط به وجود مرکز و پایگاهی است جدا از خود صفات. اگر این نباشد آن نیست و اگر آن نباشد این نیست. هرگاه ما این جریان را با عمق وجود خود حس کنیم، یعنی آگاه کردیم به این که فکر یک پدیده خیالی و هوایی را دونیم کرده است و آن را به صورت دو پدیده جدا از هم به ما عرضه می کند، مجموعه پدیده یک بار محو می شود و ذهن از وجود آن خالی می گردد. بعد از درک حس دوبینی، انسان احساس می کند یک مشت پندار در فضای ذهن معلق مانده است، بیان که به هیچ مرکز و پایگاهی یعنی به من متعلق باشد. در چنین کیفیتی ذهن آرام می گیرد و دچار تغییر عجیبی می شود. این کیفیت یعنی عدم، یعنی اتصال به کل هستی. نمی دانم توانستم موضوع را روشن کنم یا نه. سوال کننده اول: من همه چیز را کاملا درک کردم، ولی درک ذهنی. برای این که بتوانم آن را در وجود خودم حس کنم، به نظرم احتیاج به یک فرصت خلوت و آرام دارم. سوال کننده دوم: من این را که میگویید دوتا پدیده در کار نیست درک کردم، ولی دنبالش را نفهمیدم. جواب: به این که من یا دیگری بگوید دو تا پدیده در کار نیست اکتفا نکن، جریان را در خودت حس کن. سوال کننده سوم: من قسمت اول را هم به روشنی نفهمیدم. جواب: ببین جانم، فرض کنیم 100 نفر وارد جزیره ای می شوند. اینها برای این که موجودیتی به خودشان بدهند و امور خود را به چرخانند، از بین خودشان یک نفر را به نام حاکم، فرماندار یا هر اسم دیگر انتخاب می کنند. آیا بعد از انتخاب آن یک نفر به عنوان حاکم، 100 نفر تبدیل به 101 نفر شده اند؟ واضح است که نه. صفاتی که هویت ما را تشکیل می دهد، حکم این 100 نفر را دارند که همیشه یکی را از بین خود به نام حاکم، به نام من یا هر اسم دیگر انتخاب می کنند و بعد از این انتخاب ما تصور می کنیم تبدیل به 101 شده اند، 1 حاکم و 100 عضو. حالان که حاکم تنها 1 کلمه اعتباری و مجازی است. به این نکته هم توجه داشته باشید که 100 نفر ساکن جزیره واقعیت دارند، ولی 100 صفت حاصل پندار خود ماست. در حقیقت یک پندار از بین سایر پندارها خودش را بیرون می کشد و سعی می کند به عنوان یک پایگاه ثابت بقیه پندارهای واهی، غیر ثابت و ناپایدار را حفظ و اداره کند. یا برعکس بگوییم 100 صفت تشکیل پایگاه را می دهند. حال اگر ما عمیقاً آگاه کردیم به این که چنین پایگاه ثابتی وجود ندارد و این پایگاه خود یکی از صفات پندارگونه است که فکر آن را به منظور حفظ بقیه پندارها علم کرده است، چه نتیجه‌ای حاصل می شود؟ سعی کنید این مطلب را با عمق وجود خود حس کنید. تا به حال من می گفتم من آدم حقیری هستم و فکرم با یک کیفیت شرمالود، مضطربانه و مایوسانه مدام در تلاش و تقلا بوده است تا به هر طریق شده حقارت مرا از بین ببرد. ولی اکنون ذهن دریافته است که من و حقارت هر دو حاصل یک جریانند، هر دو حاصل تعبیر خود فکر هستند، هر دو یک پدیده اند با ماهیتی مشابه. آیا در این صورت ذهن باز هم برای از بین بردن حقارت تلاش خواهد کرد؟ واضح است که نه. ذهن دریافته است که من عین حقارت است و حقارت عین من و هر دوی اینها هم عین خود فکر هستند، یعنی تفکر اکتیو. من، حقارت و هر صفت دیگر نظیر حقارت یک پدیده اند. در این صورت ذهن چه کیفیتی پیدا خواهد کرد؟ بدیهی است که آرام خواهد گرفت، از تلاش و تقلا باز خواهد ایستاد و لحظه ای که ذهن از تلاش باز ایستد و آرام بگیرد، من وجود ندارد، زیرا من حاصل تلاش و تقلای ذهن است برای حفظ من، و من یعنی خود فکر. شاید دیده باشید که بعضی حیوانات دم خود را چیزی مزاحم و جدا از خودشان تصور می کنند و دور خود می چرخند تا آن را بکنند. من حکم حیوان را دارد و صفات دم حیوان را. من تصور می کند که ترس، حقارت، بی‌عرضگی، ناتوانی و غیره جدا از خودش هستند. بنابراین مدام در تلاش است تا آنها را بکند و دور بیندازد. تفاوت ما با حیوان در این مورد این است که دم حیوان یک واقعیت است و جزئی از خود آن، ولی صفات ما حاصل فعالیت و دور خود چرخیدن فکر است. مجموعه هویت فکری یعنی من حاصل دور خود چرخیدن است. لحظه ای که من درک کند صفاتش یعنی دمش جزء خودش است، دیگر تلاشی برای کندن آن نخواهد کرد و در این صورت نه دم باقی خواهد ماند و نه خود حیوان، زیرا این حیوان تشکیل شده است از اعضایی که هر یک از آنها حکم دم را دارند. لحظه ای که ذهن دریابد که من و حقارت یک پدیده اند، از هر گونه تلاش به منظور از بین بردن حقارت باز می ایستد و در این حالت ذهن یک کیفیت آرام و خالی از هر گونه پندار پیدا می کند، زیرا معنای خودداری ذهن از تلاش برای رفع حقارت این است که از آینده و از چنگ انداختن به تشخص و چیزی شدن دست برداشته است و ذهنی که به آینده نمی اندیشد خود به خود از گذشته هم خالی گشته است، زیرا گذشته روانی تا زمانی برای ذهن مطرح است که به آینده می اندیشد و برعکس. این دو در حقیقت انعکاس یکدیگرند. ذهن وقتی به آینده نیندیشد به گذشته هم نمیتواند بیندیشد. ذهن تصویری از حقارت در حافظه نگه داشته است. تمام محتویات حافظه حاصل گذشته اندیشی ذهن است. بعد تصویری از تشخص را هم که انعکاس حقارت است به آینده پرتاب میکند و مدام به آن چنگ میاندازد. اگر ذهن به تشخص نیندیشد نمیتواند تصویری از حقارت هم داشته باشد. پس وقتی ذهن دریافت که من و صفات آن یک پدیده بیش نیست، معنایش این است که به عبس و بیهوده بودن تلاش واقف گردیده است و سعی به از بین بردن چیزی نخواهد کرد. سعی نخواهد کرد چیزی را تغییر بدهد، چیزی را پنهان کند، چیزی را توجیه نماید، از چیزی فرار کند یا چیزی را روتوش و ماستمالی کند. در این صورت ذهن به صورت یک واحد کامل، یک پارچه آگاهی و هوشیاری و صراحت است، یعنی کیفیت پسیو پیدا می کند و در حالت پسیو مرکزی به عنوان من در ذهن وجود ندارد. یکی دیگر از عوامل حفظ هویت فکری همانطور که می دانیم الفاظ و کلمات است. من، فکر، فکر اکتیو و لفظ و کلمه هر سه یک پدیدند. اگر کلمات را از آنچه به نام هویت می شناسیم برداریم، هیچ محتوایی برای آن باقی نخواهد ماند. این درخت که جلوی چشم ماست یک واقعیت است. لفظ درخت هم فقط نماینده آن است. اگر شما کلمه درخت را از روی این واقعیت بردارید، خود واقعیت باز هم باقی می ماند. ولی اگر الفاظ را از هویت فکری بردارید، هیچ چیز از آن باقی نمی ماند. یکی از صفات هویت فکری را در نظر بگیرید و سعی کنید محتوای آن را حس کنید، بیان که هیچ لفظ و کلمه ای وارد اندیشه شما بشود. این کار را بکنید ببینید ذهن چه کیفیتی پیدا می کند. شما می گویید من آدم ترسو، حقیر، ناکام، عقب مانده، متکبر یا متواضعی هستم. حالا سعی کنید محتوای حقارت، ترس، تواضع یا هر چیز دیگر را در خود حس کنید بدون آنکه به کلمات حقارت یا ترس فکر کنید. یعنی سعی کنید بدون واسطه کلمات در رابطه مستقیم با محتوای یک صفت باشید. اگر چنین کنید می‌بینید هیچ محتوایی وجود ندارد تا موضوع اندیشه قرار گیرد و ذهن مواجه با خلأ می‌شود.